بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في العظيم أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائه أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم انصره نصرا عزيزا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. ان شاء الله خدا تا جلسه رو مرضی ما و زمان امتحان خدا قرار بدهد. قلوب معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. و هم تشکر میکنم از عزیزان و دوستانی که برای تشکیل این جلسه زحمت کشیدند و حضور دارند در جلسه، وقتشون رو میگیرم و پیشاپیشم عذرخواهی میکنم. حالا عنوانی رو که به من فرمودن بحث بکنم، عنوان الهیات مقاومت هست. این عنوان خودش احتیاج به توضیح داره و تبیین باید بشه. من را از تبیین عنوان میگذرم و اهمیت اجمالش کفایت میکنم. بعضی سرفصل ها و نکاتی که تو این فرصت میشه تقدیم کرد اشاره میکنم و انشاءالله خودتون دنبال میفرم. یه نکته اصلی این است که اصولا مسیر سلوک الالله یک مسیری است که از میدان یک مبارزه سنگین و مقاومت عبور میکنه. احتیاج به صبوری و پایداری و استقامت داره، ولو یک سفارایی روشنی هم در بیرون وجود نداشته باشه، گویا یک سفارایی سنگینی در باطن عالم هست که ما بعد از این میدان عبور کنیم تا برسیم به مقصد. به تعبیر دیگه اگر ما بخواهیم، حالا این حد دارید گاهی از این که عرض کردم تعبیر میکنم به جهاد اکبر دیگه در معارف ما. جهاد اکبر همون مسیر درگیری است که در باطن عالم هست و ما از میدان این درگیری باید عبور کنیم تا برسیم به مقصد. بدون عبور از این میدان حرکت به سمت مقصد ممکن نیست. گاهی از این مثلا تعبیر شده به درگیری عقل و جهل، اون درگیری که در میدان باطنی هست و ما باید تلاش کنیم که در این میدان باطنی به فتح برسیم، به قرب الهی برسیم. این درگیری عقل و جهل در باطن عالم هست ولو در ظاهر عالم میدان درگیری هم نباشه و ما وارد این میدان درگیری هستیم، که حالا توضیحشو در حدیث نورانی عقل و جهل ملاحظه کردید. امام صادق علیه السلام فرمودن خلقت عقل و جهل و طاعت عقل رو، سرکشی و استکبار جهل رو، جنود و قوایی که برای عقل خدا امتحان آفرید برای که مسیر بندگی رو در عالم گسترش بده و تقاضایی که جهل کرد و قوای شیطانی و ظلمانی که برای جهل خلق شد و با قصد عداوت و درگیری با عقل این میدان درگیری باطنی عالم رو درست کرده. درگیری باطنی عالم بین عقل و قوا و جنود او و جهل و جنود اوست که 75 صفت برا عقل و جهل سکش از ایمان و توکل و یقین و صبر و رضا و زهد و محبت تا قوای مقابلش که برای جهل سکش که حالا در بیان بزرگان این عقل و جهل عرض کنم وجود مقدس نبی اکرم و ابلیس و حوالس است. درگیری از ما توی میدان درگیری قرار گرفتیم و مسیر از اینجا میگذره. این میدان درگیری رو اشکال مختلفی در روایات ما در قرآن توضیح داده. از کلم مثلا اصل خلقت عقل و جهل رو که اینا تو چه مرحله هست، خلقت هستی آفریده شدن. حالا اینم عرض بکنم این عقل معلوم است تمام مقامات نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم باشه، همون مقام و منزلتی که منزلت درگیری با ابلیس، مقامات بالاتر که مثلا از دایره درگیری ابلیس خارج ظاهرا اینجوری به نظر می‌رسد. این آیه هم شاید اشاره به همین داشته باشه که خدا این تال به ابلیس همود استکبرت هم کنت من العالین، یه مقامی است که اصلا از مقام این امر خارجه. حالا حضرت تو این مقام خلقت توضیح داده شده و قوایی که خدا میتال برای نبی اکرم آفریده و ابلیس آفریده و با این دو تا دست قوا و درگیری این دو مسیر بندگی خدا میتال در عالم هموار میشه. بنابراین یه درگیری در باطن عالم خدا میتال قرار داد. حالا گاهی تعبیر میشه ازش مثلا به دستگاه شیطان و ابلیس، قوا و امکاناتی که بهش دادن، تقابلی که با حضرت آدم و نسل آدم پیدا کرده. گاهی این دوتا عالم و عالم جنت و نار کنده بود توضیح داده شده به اینکه ما مسیر اون برای رسیدن به عالم جنت است، عبور از عالم نار هست. انکم الا وارد و حالا ورود رو به هر معنی که بگیریم ما یه مواجهه‌ای با عالم نار داریم که بعد از این مواجهه با وارد عالم جنت میشیم. این رو ملاحظه بکنم و ورود به این عالم احتیاج به یک پایداری و استقامت و صبوری داره و بدون او امکان این که انسان بتونه وارد بشه نیست. به تعبیر دیگه عالم بهشت، عالم قرب، عالم مقامات بهشت و مقام رضوان از مسیر ابتلاعات سنگین عبور میکنه که باید این ابتلاعات پشت سر بذاشه. این یه مسئله است و درگیری تو عالم یه بعد دیگه هم برده داره که فقط بحث شیاطین جن نیستن، یه قوای انسانی هم هستن که اونها هم طرف مقابل ما هستن و بعد از میدان درگیری اونها عبور کنیم. اون درگیری هم شاید بر اساس بعضی معارف صرفا یه درگیری ظاهری نیست، درگیری هم تو باطن عالم هست. ازا بعضی وقت هست قوای ائمه نار وقتی صحبت میشه صرفا قوای تو این عالم نیست، میگه در این عالم هستند، این دعوا مال این عالمه، اینم گویا چیز گسترده تریست. علایه ها تو این عالم که ما آمدیم در عالم عرض خدای تعالی اختلاطی قرار داده بین این دوتا جریان دو تا جریان با هم دیگه اختلاطی و آمیختگی دارن، جریان استکبار علی الله و جریان تواضع و بندگی و خشوع که بر محور عقل و جهل شکل میگیره، این دو تا در این عالم با هم دیگه اختلاط دارن، تماس دارن. یعنی حالا به تعبیری مسامحتن عرض میکنم، شاید میشد خدا متعال از اول این دو تا عالم رو به گونه خلق کنه که با هم تلاقی و تماس نداشته باشن، عالم عقل و عالم جهل. او برای خودش قوایی داشته باشه مسیر رو طی کنه، اینم برای خودش قوایی داشته باشه و مسیر رو طی کنه، کمان که توی مرحله تفکیک اتفاق میفته در عالم عرض و بعدم در صحنه های بعدی، شاید میشد خدا اینطور این اختلاط رو قرار نده. مثلا ما با عالم شیاطین، ما با عالم عرض کنم موجودات خبیث اصلا تماسی نداشته باشیم، ولی خدا اینطور این تلاقی و مواجهه و اختلاط رو قرار داده. خدا اینطور این اختلاط هم صرفا یک اختلاط سطحی نیست، بلکه این اختلاط تابع عمل کرده این دوتا دستگاه میتونه به نفوذ در عمق یک دستگاه منجر بشه. یعنی دستگاه شیطان میتونه بیاد در جبهه مؤمنین نفوذ کنه. این نفوذ هم نفوذ در صرفا ظاهر نیست، میتونه لایه های عمیق‌ترم نفوذ کنه، صفاتشون رو تغییر بده، اعمالشون رو تغییر بده. و حالا تهدیدهای قرآن بعضش شاید استظهار بشه که میتونه یک کسی از وادی ایمان هم به وادی کفر ببره، کما اینکه ممکنه بر اساس این اختلاط و این مأموریت و درگیری کسی هم از جبهه کفر بیاد تو جبهه ایمان، هم صفات مؤمن نفوذ کنه، گاهی کسی هم جا به جا بشه، جا به جا اتفاق بیفته. حالا ما یه بحث دیگه ایست که باز بعد در جای خودش بحث کنیم که این جا به جایی میشود نمیشود، چجوری اتفاق میفته، میشه یه کسی مثلا از جبهه ابن زیاد بشه تو جبهه امام حسین بیاد، یا بالعکس کسی از این جبهه تو جبهه بره، این شدنیست یا نه این اختلاط در حد انتقال از کفر به ایمان و کفر به ایمان به کفر نیست، ولی ظاهره بعضی از آیات اینه که این اختلاط تا اینجا هم هست. خب وقتی اینجوری شد دو تا جریان تو عالم بودن، حالا حکمت این اختلاط چیست؟ که خدا اینطور این دوتا رو با هم آمیخته، بعدم از هم تفکیک میکنه، جداشون میکنه. ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه تا یمیز الخبیث من الطیب. باطل رو خدا اینطور وادیش وادی جهنم، اینها رو تجمیعشون میکنه و در وادی جهنم قرار میده. این بحث حالا یه بحثی که باید دنبال بشه، این اختلاط حالا برای چه چیزی اتفاق افتاده که اجازه دسترسی به شیطان دادن برای نفوذ در عالم انسان، که در بعضی جاها مثلا داره که یجری مجرى الدم در فرزند انسان یا یوسوس فی صدور الناس. این اختلاط حکمتش چیه؟ خدا مثال از اول اجازه میده دست شیطان به عالم انسانی برسه؟ دو تا عالم بود دیگه، عالم پرستش، عالم استکبار. و این نیست حکمتش این باشه که اصلا رشد وادی ایمان بدون این اختلاط ممکن نیست، امکان رشد وادی ایمان بدون اختلاط با جبهه باطل نیست. مسئله این نیست که اونا اختیار نداشتن، اونا رو خدا متعال آفریده برای بدی کردن، نه اونا هم اختیار داشتن، ولی اینا که اختیار بدی کردن، اختیار استکبار کردن، خدا امتحان میشد اینها رو جدا خلق کنه عالمشون. این اختلاط یه نکتهش این است که رشد جبهه حق تو این میدان درگیری است. اگر این اختلاط نبود خدا امتحان از اول جبهه مؤمنین رو توی عالم خلق کرد، جبهه کفار هم توی عالم، کما اینکه عرض کردم در یه مسیر طولانی با یه قواعدی خدای متعال اینا رو از هم تفکیک میکنه، در اصل ظهور یه مرحله از تفکیک اتفاق میفته، در قیامت هم پس از صحنه قضا تفکیک اتفاق میفته و کاملا جدا میشن، بهشون گفته میشه تمیز. کما که در اصل ظهور هم بعضی روایات همین رو دلالت داره که یه تمایزی اتفاق میفته دیگه، دست جریان کفر از تصرف در جبهه ایمان کوتاه میشه. ولی فعلا این دوتا جریان هستند و با هم اختلاط و آمیختگی دارن. بنابراین نبوده که اونها استکبار کنن، بنابراین نبوده که توی این اختلاط اونها مزاحم جبهه حق بشن. این اختیار اونهاست که بهشون اختیار عدم هماهنگی و مزاحمت داده شده، و الا بنا نبوده که خدای متعال جبهه با بستر جهل و خلق نکرده و استکبار و مقابله با نبی اکرم برای این خلق نکرده، اختیار خودشه، عالم اختیار دیگه، اختیار کرده که استکبار کنه. خدا این تعالیم اختلاط رو قرار داده، این اختلاط هم ابتلای برای جبهه حق درست میکنه، هم حجت رو بر جبهه باطل تمام میکنه، و حالا اینم این احتمال هم هست که واقعا جبهه باطل هم تو این اختلاط و تو این آمیختگی با جبهه حق هدایت بشن. این حد فهمدین اذهب الی فرعون انه طغى فقل اذهبوا الى فرعون انه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى اي غلط نكون دروس ما اولش. اذهبوا الى فرعون آیه اینه، نمیدونم انه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. ولی در هر صورت این اختلاط هست، این اختلاط کشیده شده به عالم عرض و این دو جریان با هم آمیخته هستن. خب حالا این دو جریان سرنوشتشون چجوری میشه؟ این دو جریان محور اختلافشون استکبار علی الله و عبودیت. خطبه قاصر رو ببینید، محور اینجاست. خدای متعال عبادش رو برای عبودیت آفریده و به اونها اذن استکبار علی الله رو نداده، ولی خب بالاخره این اتفاق افتاده، ابلیس استکبار کرد، ابا و استکبر. حالا در خطبه قاصر حضرت اینو اوائل خطبه و حتی ادامه خطبه ادامه این جریان رو توضیح میدن که کار به کجا رسیده. این استکباری که اتفاق افتاد و اختلاطی که خدای متعال قرار داد، دو تا دستگاه پرستش تو عالم شکل گرفت. یعنی اینجوری نیست که مستکبرین عالم پرستش نمی کنن، نظام استکبار هم در از پرستش هست، اونها هم مخلوق هم بالاخره تعلق دارن، نیاز دارن، فقر دارن، این نیاز و فقرشون اونها رو به پرستش میکشونه، منتها از پرستش خدای متعال محروم میشن، به پرستش آله دیگه رو میارن. لکم و قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. دو تا جریان پرستش و عبادت در عالم شکل میگیره. میشه بگید خب حالا راه اینه، این دوتا با هم تفاهم کنن به یه پرستش مشترکی برسن، این راه حل نیست. لکم دین و کم ولی دین، دوتا جریانه پرستش در عالم هست که امکانه که در امر پرستش با هم دیگه شریک بشن نیست. یعنی جبهه باطل ممکنه این تلاش رو بکنه که آره یه تفاهم ایجاد بشه بر سر پرستش خدای متعال یه کاریش کنیم، ولی این شدنی نیست. قل هذه سبیلی ادعو الی الله علی بصیرتن انا و من اتبعنی و سبحان الله و ما انا من المشرکین. چون نیست که نبی اکرم هم کوتاه بیاد یه جایی دعوت به شرک کنه. جبهه انبیا در حفظ مدار پرستشش و کوتاه نمیره. این چیزی نیست که بشه انبیا در سرش گفتگو کنن، مذاکره کنن، مصالحه کنن، یه خوده کوتاه بیان مصامحه کنن. اصلا جای تساهل و تسامح و اینها نیست. حالا بگیم من بیایید چه اشکال داره، حالا خود کوتاه بیایید دیگه. و ازا ذکر الله وحده اشمعزد قلوب الذین لا یؤمنون بالآخره و ازا ذکر الذین من دونه ازا هم یستبشرون. حالا شما یه خود از خدا بگو، خودم از دنیا بگو، یه خودم از غیر خدا بگو، فقط دعوت به خدا چطور میکنی؟ دعوت به نفس، دعوت به لذات، دعوت به اینام دعوت کن. اینطوری نیست. جبهه انبیا به هیچ وجه کوتاه نمیان در امر پرستش خدا، که حالا یه جایی شرک رو هم بپذیرن، ولو شرکی خفیه، ولو محدود، قبول کنن، امضا کنن، باش کنار بیان، تا این دو تا جبهه به تساوی برسن. امکانش نیست. نکتهش هم اینه، میدونید که اگر جبهه انبیا در این امر کوتاه بیان، در واقع انبیا تسلیم شیطان شدن، چون اون که داره بت میپرسته، حالا یه روز خدا بپرسته، این از بت پرستی خارج نمیشه که. اگر چیزی رو شریک خوراک خدا قرار دادید، ما مشرک شدیم، اونا که موحد نشدن که. مدار عالم میشن اونا، انبیا بر مدار اونا قرار میگیرن. یه جای اولین جایی که کجای کوتاه آمدن نیست، اینجاست. دو تا عالمی که با هم اختلاط پیدا کردن، کارشون هم به اینجا رسیده که در موضوع پرستش خدا انتقال با هم نزاع، با هم اختلاف دارن. و بنا هم نیست که در سر این موضوع هم به تفاهم برسن. یا باید اونا بیان این طرف، و یا جبه انبیا اون طرف نمیرن، باقی میمونه. این حد فهمده. یا اونا موحد میشن، یا درگیری توحید و کفر و شرک باقی میمونه. اینطور حالا طبیعی درگیری هم نمی کنم. این دوتا پرستش تو عالم میماند، نه اینکه بگیم حالا بیاید مسامحه کنیم، مثلا گفتگو کنید با هم دیگه، با یه مدارایی با هم کنار بیاد. چجوری کنار بیاد؟ اگه اونا بیان موحد بشن، خب خوب. اگر موحد نشن، انبیا کوتاه بیان، معنیش مدار عالم بر شرک چرخ دیگه، انبیا ملیاز بالله مشرک بشن. یعنی لا عبد ما تعبدون ولا انتم تعبدون ما عبد ولا انا عبدون ما عبدتون ولا انتم عبدون ما عبد. ند میفهمید حضرتی الهی دارن، اونا آلهشون هم رنگ عوض میکنه. حضرت در مقابل هیچ کنون از این آله، اگر رنگش رو عوض کردید یه موقعی، نمیدونم قوای آسمانی رو میپرستیدید و نمادهای اونا رو تو عالم از به امان بطا درست میکردید، میپرستیدید، سجده میکردید، یه روزی عوضش کنید این بطو، بشه بطو مدل. اینجوریست که من رو در مقابل اون تواضع نمیکردم، در مقابل این تواضع. اگه مدار بت پرستی عوض شد در دوره مثلا فرعون و نمرود، یا در دوره نمرود با دوره حضرت بت کده‌هاش عوض شد، یا در دوران حضرت در جاهلیت، حضرت در جاهلیت امروز، چه به انبیا بنا نیست که حالا کوتاه بیان بگن این خدا دیگه رنگش عوض شد، این بتا میشه اینو بپرستی. تشخیص ندن که حالا مثلا این هم بت پرستی، نه میفهمن و زیر بارش هم نمیرن و به هیچ وجه دعا عبد و متعبد ولا انتم عبدونم معبد ولا انا عبدون معبدتون ولا انتم عبدونم معبد. نه اونایی که بعدن میپرستید، نه اونایی که قبلا میپرستید، امکان پرستش نیست. بنابراین دو جهان، دو تا عالم شکل میگیره، عالم ایمان و کفر با کسراتش، و این دو تا هم تو عالم عرض فعلا هستن. فقط هم در عالم عرض، معناش عالم ظاهری عرض نیست، در باطن این عالم هم از کردن این درگیری حضور داره و اختلاط هم خدا امتحال به اجازه اختلاط هم داده. عالم بت‌پرستی و از عالم ایمان خدا امتحال از ابتدا جدا کنه، دست اونا با عالم ما نرسه، دست ما با عالم اونا نرسه. اینجوری نیست، هم دعوت انبیا به اونا میرسه، هم دعوت اونا به جبهه مؤمنین میرسه، هم اونا اجازه وسوسه دارن، همین انبیا اجازه هدایت دارن. این حتمی همچین عالمیست. حالا این چجوری شکل گرفته تو عالم عرض بس پیدا کرده، این هم در قرآن توضیح داده شده. خب دو تا جریان شکل میگیره، این دو تا جریانی شکل میگیره از نظر قرآن، دو تا جریانی است که برای خودشون دارای محور هستن. یعنی اینجوری است که این دو تا جریان نظام نداشته باشه، محور دو تا جریان با هم نظام دارن، محور این ور محورش انبیا هستن، رسول هستن، ائمه نورن، اون ور از کنن ائمه نارن، مستکبرینن، تواقیتن به تعبیر قرآن، جبت و طاغوتن. دو طرف برای خودشون مدار دارن، نه اینکه دو تا جامعه هستن که هم عرضن، نه دو تا جامعه هستن که دارای نظام و مدار هستن. جعلنا هم ائمتن یهدون و امرنا جعلنا هم ائمتن یدعون النار. دو تا دعوت تو این عالم، این دو تا دعوت هم مشتری داره، دو تا این جهان شکل میگیره، عالم ایمان کوب بر محور ائمه ای که یدعون الالله جعلنا هم ائمتن یهدون و امرنا هدایت و امر میکنن یدعون الالنار، که حالا در روایات جریان این دو تا امام توضیح داده شده دیگه. یکی از گویاترینش هم روایت سید الشهدا علیه السلام هست که در مسیر کربلا از حضرت سوال کرد که این آیه که یوم ندعو کل اناس به امامهم این معناش چیه حضرت؟ مگه ما یک امام بیشتر داریم؟ حضرت فرمودن که دو تا امام هست، امام دعا الی الهدى فاجابوه الیه و امام دعا الی ضلالت فاجابوه الیها، هاولای فی النار و هاولای فی الجنه و هاولای فی النار، فریق فی الجنه و فریق فی السعیر. دو تا دعوت، دو تا اجابت، دو تا جریان شکل میگیره. این دو تا جریان هم موضوع اختلافشون در موضوع پرستشه. یک جریان جریانی است که فقط خدا رو میپرسته، قل هاذی سبیلی ادعو الاله علی بصیرت انا و من تبعنی. قرآن ببینید دعوت انبیا رو وقتی ذکر میکنه، انبیای مکرر، وقتی انبیای متعدد و نام میبره، وقتی میآمدن سراغ امتشون میگفتن که الله تعبدوا الا الله، دعوت همین در غیر رو عبادت نکنید، خدا متعال عبادت کنید. محور دعوت همینه دیگه، دعوت به توحید الله تعبدوا الا الله. اون هم محور دعوتشون دعوت به غیر خداست، دعایل و زلالت. دو تا جریان در عالم شکل میگیره. این دو تا جریان هم عرض کردم تو این عالم اختلاط دارن و چون اختلاط دارند امکان تنازع و درگیری فراهم میشه. اگر امکان دسترسی برای عالم کفر به ایمان نبود این اتفاق نمیفتاد. البته ابتلاعات سنگین جبهه مؤمنین، رشدشون، اینها هم اتفاق نمیفتاد، تطهیرشون اتفاق نمی افتاد. این رشد و تطهیر از بستر این عبور از این فضا شکل می گیره. باید یه تلاقی با عالم حیات و دنیا پیدا بشه، یه تلاقی با عالم از کنم استکبار پیدا بشه و عبوری پیدا بشه تا با عبور از این فضا برسیم به عالم عبودیت و عالم جنت. میگم شاید معنی منکم الله وارد و همینه از خواهم احنا سبتو من تدخل الجنه ولن ما یعتکم مثل النزین خلو من قبلکم مستتم البعصا و الزر را و زلزل و حتی یقود الرسول و لزین من آمن و احومت و نسول و ورود به عالم جنت از دلیه که ابتلاعات سنگینی میگذره. حسب الناس و محسبتون ان تدخل الجنه بلن ما یعتکم مثل الذین خلو من قبلکم من قبلکم یا آیه 16 سوره توبه چی هم حسبتم هم حسبتم ان تترکو بلن ما یعلم الله الذین جاهدوا منکم لم یتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنین ولیجة. این محاسبه غلطی است که ما خیال کنیم که خدای متعال رها میکنه صف مجاهدین و صف کسانی که اهل اتخاذ ولیجه نیستن با صف کسانی که مجاهد نیستن و اهل اتخاذ ولیجن با هم دیگه آمیخته میمانه. خب حالا این اجمال بحث بود دیگه. بس من در واقع فهرست بحث رو عرض کردم دیگه. تا دو تا جریان تو عالم هست و منتهی به دو دستگاه پرستش میشه که این دو دستگاه پرستش دو تا عالم هم هست، عالم استکبار وادی جهنم، یکی هم وادی جنته. در این عالم اختلاط هست و این اختلاط منتهی میشه به تقابل، چون انبیا زیر بار اونا نمیرن که دست از بود پرستی بر، اونا هم دست از بود پرستیشون بر نمیدونن، زیر بار انبیا نمیرن که خدا بود پرستن. لکم دین و کم ولیه دین، این لکم دین و کم ولیه دین معناش نیست که ما با هم کاری نداریم، شما بود بپرستید من خدا میپرستم، این معنیش اینه نمیتونیم سر اله با هم دیگه تفاهم کنیم. یه روز شما بیاید مسجد، یه روز ما بیاییم بودکده، این نمیشه. یه خود تمدن ما نماد شرک پیدا کنه، یه خودم حیات شما نماد ایمان پیدا کنه، این نمیشه. شما مسیر خودتون رو میرید، ما هم مسیر خودمون، این دوتا هم توی عالم اختلاط منتهی میشود به یک درگیری بزرگ و وسیع. خب این درگیری محورش هم عرض کردم همین دو امر دیگه. شاید آیه‌ای که خیلی خوب این رو توضیح میده همین آیه شریف از هازان خصمان اختصمو فی ربه، حالا قبل و بعد داره آیه باید این تا اینها دو تا جریان متخاصمن که در موضوع پروردگارشون با هم درگیری داره که روایت ما توضیح داده ما هستیم و بنی امیه. دعوا هم سر اینه که خدا راست گفته انبیا رو فرستاده، بهشتیست جهنمیست قیامتیست، طرح خدا بزاره طرح بزرگه، میخواد امتی بسازه این امت مؤمن رو جریب به عالم بهشت برسونه و... یا نه خبران نیست، هرچی از همین عالم دنیاست و خود ما باید بسازیم و خود ما. دعوا سر اینه دیگه، ازتون ما میگیم خدا راست گفته، اونا میان پروردگار دروغ گفته، اینا که گفته رب به عالم حرفایی که زده تو من طرحی دارم برای ربوبیت و این طرح هم این است و انبیا رو فرستادم، اینا همش دروغه. دعوا سر همین الان هم دیگه، دعوای دنیا الان اینا میگن تو اون گفتن انبیا حرف بیدن، بیا حرفایی زدن خبری نیست، اون حرفا نیست، همین عالم است و خود ما باید یه طرحی بریزیم و این عالم رو بسازیم. حرف قدیمی بوده، این حرف جدیدی نیست. سخن بنی امیه هم از روز اول همین سخن بنی امیه از روز اول بود همین. این درگیری رو از در میبرن تو اونجا، میفهمن این درگیری هم پایانش میشه درگیری امام زمان با ابو سفیان که همین از بنی امیه. ظاهر این روایت اینه که ابو سفیان از سفیانی هم از ابو سفیانی هم از بنی امیه، ظاهرش جنسش هم همون جنسه، منکر خدا و منکر طرح خدا و به ظاهرم میدونید نسل بنی امیه اینا مؤمن شدن، از جمله ابو سفیان معاویه بود یا به ظاهر مسلمون بودن. به نظر میاد که این درگیری به اینجا کشیده که اینا به ظاهر مجبور شدن بپذیرن ولی در باطن درگیرن. بله آرمان توسعه دیگه، آرمان های توسعه یه موقع بود ایده ترقی بوده نگاه فلسفه تاریخی میکردن و آرمان های توسعه هست دیگه، بعدم دارن عبور میکنن به رویای بعدیشون، همه این رویاهاشون پرستش دیگه، خارج از پرستش دیگه. سوال همینه، میگم اینا پرستشه دیگه، اینا آرمانهای پرستشه. ما رفاه رو میپرستیم، ما خوشی رو میبام، میخوام دنبال اینا هستیم، مقصد دیگه میپرستن دیگه. نه، ما اینهایی که اونا میگن که حتما رد میکنیم، ما بر مدار توحید رفاه رو تعریف میکنیم. جنگ چرا دیگه؟ جنگ دارن دیگه. اونا میگن رفاهی که ما میگیم، میگن هر هم بیارو بذارید کنار، خودتون بیایید با عقل خود بنیاد خودتون طراحی بکنید. چی رو طراحی میکنن؟ دعوای توسعه و ما دعوای سرپرستشه. اون توسعه دنیا پرستی است. نه، سود یعنی سود مادی که اونا میگن، سوال سودی که اونا میگن، نه سوال خوبیه. میگن آرمانهایی که اونا میگن به ظاهر دعوا سر پرستش نیست. اتفاقا دقیقا دعوا سر پرستشه. بود پرستای زمان حضرت هم اینو نمیگو، همین داره میگفتن. میگفتن تجارت ایز بذارید این تجارت پا بگیره، شما یه دفعه میای حرف میزنی، مشرکین نیان بحث تجارت مکه رو نابود میکنی، جزیره العرب رو فقیر میکنی. دعوا سر همینا بوده. ظاهرش اینه که دعوا سر رفاهه، ولی باطنش دعوا سر پرستشه. حالا این توضیح میخواد. قبول دارم کمی نسبت بین این دوتا رو تبیین کردن که چطور شما میگید آرمانهای توسعه آرمان پرستش غیر خداست، چطور شما توسعه گراها رو متهم میکنید به بت پرستی، چطور متهمشون میکنید به شرک، میگید از مدار توحید خارج شدن. اینا رفاه میخوان، امنیت میخوان، آزادی میخوان، اینا اهداف عام بشر، ربطی به ایمان و کفر نداره. اهداف توسعه اهداف مشترک بشریه. دعوا سر اهداف مشترکه. دعوا سر اتفاقا اینجور نیست. شما آخر کارم اون رفاهی که انبیا میگن اگر آوردید اونا نمیپسند. اونا رفاه خودشون، اونا دنبال شهوات و لذات هم به حد اکثر رسول، نه لذت از عالم ماده هست. این هدف انبیا نیست. نه اینکه هدف انبیا نمیخوان، این نیست که بشر رو به تأمین نیازهاش برسونن. نه نیازهای حقیقی که در بشر گذاشته شده خلاف توحیده، نه ارزایش خلاف توحیده. بله، یه نیازهایی است که مال عالم استکبار. آدم وقتی مستکبر شده نیازهایی درش پیدا میشه که مال استکبارشه. الانم مستکبرین نظام نیازهای بشر رو تغییر میدن، یه نظامهایی ایجاد میکنن، نظام نیاز، که اون نظام نیاز نظام نیاز زمال زندگی مستکبرانه و غیر مؤمنانه هست. اگر کسی مؤمنانه زیست کنه اصلا اون نیاز ها دارن. برای تأمین اون نیاز هم تلاش میکنه. بشر رو درش یه نظام نیازمندی ایجاد میکنه، نظام احوا، نظام تمنیات ایجاد میکنن که این با توحید نمیسازه. بعدم برای تأمینش بشر رو استخدام میکنه. کار اوناست. بنابراین دعوا سر همینه که اهداف اونا با توحید میسازه یا نمیسازه. مثلا دعوای لایک بسازه که سر جیب هم دعوا داری، اونا هم میخوان عالم موحدانه اداره کنن، ما میخوایم موحدانه اداره کنن. اونا اصلا با صدای بلند گفتن دوره انبیا تمام شد. اصلا حرف انبیا مال دوره اساطیره، مال دوره دانش نیست. همونه که میگفتن اساطیر الاولین، اون یه جور دیگه میگن اساطیر الاخر، فرق نمیکنه. مثلا تمام شد دورش، دوره بشر بالغ به بلوغ رسیده و استغنا رسیده است. خودش با عقل خود بنیاد و خودش میخواد بسازه. پیام‌آوران این دوران همین فلاسفه ملحد غربندیه. یه تمدن درست کردن، بن این تمدن بود پرستی است. البته خیلی روشنه که تو این عالم اختلاطی باطل و حق با هم دارن. هیچ وقت باطل محض نیست. اونا هم به باطل محض دعوت نمی کنن. حضرت در خطبه 51 نهج البلاغه 35 هم تردید کردن. اونجا می فرمان که بدعت از اینجا شروع میشه که حق و باطل آمیخته میشه. بعد می فرمانید یؤخذ من هذا زقص من هذا زقص فیوم زجان فهنالک یستول الشیطان علی اولیای. استیلای شیطان از این اختلاط درست، انتزاج درست میشه و ینجو الذین سبقت لهم من الله الحسنى، اونایی که خدا میخواد از قبل خیر برشون نوشته اونا نجات پیدا میکنن، ولی تو دام شیطان میفتن. وقتی حق و باطل رو قاطی میکنه زمین گیر میشه. وقتی میگه رفاه، اما توضیح نمیده که رفاه بشر جز در هماهنگی با توحید نیست. میگه امنیت، ولی توضیح نمیده که امنیت مال موحده، غیر موحدیش و امنیت نداره در عالم. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم دارین شرکن اولئک لهم الامن. با بت پرستی که نمیشه به امنیت ایجاد بکنی. وقتی اله آدم خودش پاش به جایی بر نیست، من با تکیه او چجوری امن بشم؟ وقتی اینی که من میپرستم خودش دستش خالیه، چجوری به رفاه میرسیم؟ به تنازع میرسیم، میشه جامعه بازار، میشه جامعه گرگ صفتان، هم دیگر رو میداریم برای اینکه برسیم به تمتعات. اینکه رفاه نیست که، رفاه جز رسیدن به رزق کریمانه خدا متعال حاصل نمیشه. اون بحث دعوا سر همین هست دیگه. نیازهایی که خدا متعال در بشر قرار داده که نیازهای فطری هست، و بعد این نیازها در دستگاه انبیا بحث پیدا میکنن، گسترش پیدا میکنن. هرچی مؤمن تر بشی فقیر تر به خدا میشی، نیازات به خدا بیشتر میشه، مستغنی میشه که، و به بهترین وجه هم تأمین میشه. بحث خط کشیدن روی نیازها نیست، بحث هدایت نیازها در مدار توحید، یا به عکس انحراف مدارها، نیازها به مدار شرک. اونایی هم که مشرک میشن خدا امثال تأمینشون میکنه، اما از دست شیطان دیگه تأمین میشن، سر سفره شیطان میشینن. درسته تعامشون شجره زقوم، شجره زقوم تعامل اسیم، نه اینکه اونجا یه خدای دیگه ادارهشون میکنه. مشرکین هم خدا اداره میکنه، ولی از همون مسیری که نیازشون رفته، نیازشون رفته زیل دستگاه شیطان، برشون خلق نیاز میکنه، از همون دست شیطان هم میخورن تو عالم. بنابراین دعوای الان هم سر همینه. کسی خیال کنه الان دعوا سر پیشرفت است و سر رفاه و امنیت و آزادی، و انبیا میگن دین نیست. بله، کفار همینو میگفتن، مارکسیست هم گفتن ما دنبال عدالتی، نظام سرمایه‌داری و دموکراسی هم میگن ما دنبال آزادی فردی و اجتماعی بشر هستیم. انبیا الهی هم نه طرفدار آزادی هم نه طرفدار عدالت، نظامشون هم ظالمانه است هم مستکبرانه. این حرف اونا اینه دیم. نه عادلانه است نه برمدار آزادی بشه، در حالی که برعکس هم عدالت ذیل پرستش خدا حاصل میشه هم آزادی بشر. بنابراین میفهمید توسعه اختیارات بشر با پرستش هاست. دعوا سر همین چیز هست. ما سر عدالت با مارکسیست ها میجنگیم، نه اینکه ما مخالف عدالتیم اونا طرف داره. ما طرف داره عدالتی و سر آزادی با لیبرالیسم می جنگیم. شما دروغ میگید بعد داری نوبیل اسمش میذارید آزادی، نظام سلطه که ازش آزادی بیرون نمیاد، تو جامعه بازار که آزادی درست نمیشه که. دعوا سر انصار هم چیز دیگه، ما هم دعوا نداریم. دعوا سر توحید شرکه. اونا با صدای بلند هم میگن یا نفهم بیاد بوده دورش گذشته دیگه. این هی الا اساطیر الاولین. الان با یه زبان کاملا فنی برش ادبیات دانش تولید کردن، ادوار حیات بشر، دوره کذا دوره کذا، یکیش میشه دوره اساطیر، میگن انبیا مال دوره اساطیر. الان دوره فلسفه، یه دوره فلسفه است، الان دوره دانش است. بعد میفهم دعوا سر همین چیز هست. الا دعوا سر این نیست که انبیا با علم مخالفت، انبیا با جهل مخالفت. و یه موقعی میتونه تحلیل های به ظاهر فیلسوفانه و عالمانه باطنش جهالت باشه، جهالت در پوشش علم آزادی، اسارت در پوشش آزادی است، تجاوز و تعدی در پوشش عدالته. همین هست در بیا با همین دعوا میکرد. شما خیال بکنم مثلا حضرت موسی با فرعون که دعوا میکرد، فرعون گفت من یه آدم ظالم مستکبر جاهرم، هیچ وقت اینجوری نبود. البته اگه انبیا نبودن فرعون همین حرفا رو میزدن، اگر انبیا نمیامدن مقابلشون بایستن و دعوت به حق و عدالت و امنیت و از خودم توحید کنن، اونا گفتن انا ربکم الاعلی، همتون برده منید، اصلا آزادی خبری نیست، هیچ کس آزاد نیست، عنایت میکنید، همه برده اید و تو دستگاه ما اصلا عدالت مناش همینه، عنایت میکنید، همه چیز رو به نفع خودتون تسلیم. کما اینکه الان ببینید مستکبرین عالم با ایدئولوژی مدرن اومدن دیگه جهان رو گرفتن، هژمونی ایدئولوژی غرب لیبرال دموکراسی است که موجب گسترش شده، درسته؟ ولی وقتی مقاومت میکنی اول میاد سر ایدئولوژیش باید میجنگه، میگه ما حمله میکنیم به خاورمیانه و غرب آسیا برای گسترش ایدئولوژی امریکایی، به این جنگ اخلاقی است، در این جنگ اخلاقی برای سرکوب کسانی که مخالف این ایدئولوژی بشری هستند از سلاح غیر متعارف هم استفاده کنیم اخلاقی است. مقاومت که میکنی دست بر میداره میگه اخلاق کدوم، ایدئولوژی کدوم، میزنه میگه زور دارم دیگه، رول یا نقش رئیس جمهور دیوانه بازی میکنه برای اینکه جهانو بترسه. بحث ایدئولوژیک نیست، من دنبال آزادیم. همشون با هم دیگه میان وامیستن پشت سر اسرائیل، صحنه‌های جاهرانه و ظالمانه رو خلق میکنن، بعدم وامیستن دفاع میکنن. وقتی استقامت میکنی البته بعد باز دوباره ایدئولوژی دیگه ای درست میکنه، یه دین جدیدی درست میکنه، ولی باز زیر بار اون دین هم ما نمیشه، یه دینی درست میکنه به امان مارکسیسم، یه دینی درست میکنه به امان لیبرالیسم، زیر بار اون دین نمیری، اون میستی، اون دین شکست میخوره، یه دین دیگه میاره، بازم لا عبد و ما تعبد ولا انت ما عبدون ما عبد ولا انا عبد ما تعبد. چون نیست که حالا وقتی خداشون رو عوض کردن ما خدای مارکسیستا رو نپذاریم، خدای نظام سرمایه رو پرستیم، چون اینجوری نیست، هیچ کدوم اونا دعوت به پرستش میکنن، باطن پرستش هم پرستش ابلیس، پرستش اولیای طاغوت، طرح اوش، بتکده ها رو اینا درست میکنن، بتکده رو خراب میکنی یه بتکده دیگه درست میکنن، باطن هر زندگی در بتکده ها پرستشون ائمه ناریست که این بتکده رو درست میکنن. پیغمبری می اومد یه بتکده رو ویران می‌کرد، مدلش رو عوض می‌کردن، دیگه اون مدل بت پرستی تمام می‌شد، باز یه فرهنگ دیگه ای درست می‌کردن و یه فرهنگ بت پرستی جای به شکل دیگه می‌شد. آخرین مدل بت پرستی که ان شاءالله حضرت بقیت الله باش مواجه میشن ان شاءالله، شاید همین بت پرستی معاصر باشه. درسته یه بتکده گسترده به وسعت همه زندگی بشر، همه جوش هم احواه، همه جوش هم وقتی نگاه میکنی به ظاهر دعوت به امنیت و آزادی و رفاه و عدالت و کرامت انسان و باطنش هم کاملا معکوس، دعوت به اسارت و رزالت و ایناست، همه دیگه. پس ما هم دعوت به پرستش میکنم، دعوا سر پرستش، سر طرح خدا و طرح خودشون، فرائنه مقابل خدا طرح رو زمین میگذارن، من یالان حرفی غیر از این دارم، مقابل خدا طرح دارن میذارن، خودشون هم میفهمن، حالا این آدم های خام غربگرا نمیفهمن که باطن این تمدن استکبار علالله، خودشون به خوبی میفهمن، یعنی علی عزب الله با صدای حرفا میزن، گفتنی نیست، من شرمش میاد بگه نمیدونم خدا در قد مرده است که آزادی سر برداشته، حرفشون فیلسوفای گندهشون این حرفا زدن. خب پس عرض ما اینه که دو تا دستگاه تو عالم هست، حالا هر دو هم قوا دارن، جنود دارن، دعوت دارن، اجابت دارن، هر دو هم می سازند، هر دو هم امداد می شن، کلن نمید هر دو هم رزق دارن. این دو تا عالم، عالم استکبار و ایمان، عالم طاعت و عصیان، عالم بندگی و طغیان، اینا مقابل هم و با هم هم تماس دارن، اختلاط دارن، طبیعتا درگیری پیدا میشه. این طرف امام داره، اون طرف امام داره، دو تا جبهه شکل میگیره. این دو تا جریان وارد یک درگیری مستمر تاریخی میشه. از نظر قرآن در پایان قطعاً غلبه واجبه حق، لقد كتبنا في الزبور من بعد ذکر ان الاذیار صاحبات الصلاه و آیات فراوان كتب الله لاغلبن انا رسولی انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا یوم یقوم الاشهار. ما پیروز میکنیم مؤمنین، انبیا و پیروانشون مؤمنین رو در همین دنیا و در قیامت. صحنه صحنه غلبه است که فهمود غلبه در دنیا در اصل رجعته، انبیا که به ظاهر غالب نبودن، این برس نصرت ظاهری، یه نصرت دیگری است و یه غلبه دیگری که اونم انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. مؤمن همیشه دستش دست برداره. مؤمن آل فرعون هم که باشی، زیر تیغ فرعون هم که بری، قطع قطعت هم که بکنن تو دست برداری، کاری با تو نمیتونن بکنن. تو درگیری شما پیروزی، هر کاری بکنن شما پیروزی. شما یه جوری داری راه میری، یه دو دوزه جلوشون گذاشتی، هر ورشو بگیرن باختن. به شهادت برسونن و آرزوشه، قربش همینه، مقصدش همینه، آخرین مرحله سلوکش اینه که تو دنیا وقتی میخواد بره هستیش رو ادا کنه. درسته؟ عقب نشینی کنی پیروز. اهدرسنا یعنی همین دیگه، یعنی مسیریست که دو طرفش فتح. سهره فرعون وقتی مؤمن شدن، فرعون گفت نابودتون بکنه، گفتن اغزم و انتقاس انما تغذیه حاضر حیات دنیا، دستت به جایی بند نیست که تو بارم تهدید میکنه. اونی که تو ما رو بهش تهدید میکنیم و ازش عبور کردیم. من هم فهمیدیم یه موقعی ما میترسیم از تهدید انما تغذیه حاضر حیات دنیا، تو قیامت میخوای بلایی سر ما بیاری یا نه، تو این دنیا ما رو شهید میکنی، طوری نمیشه. آدم بزرگ شد تو آرمان انبیا رفت، موحد شد، از ارز کنم تهدید آلهه دیگه خوفی درش پیدا نمیشه، از ترغیب این آلهه شوقی درش پیدا نمیشه، خوف و شوقش عوض میشه، خوف و رغبتش عوض میشه، میشه آدم بزرگ دیگه. بنابراین این میدان میدان درگیری است. پیروزی هم قطعا مال این جبهه هست، علو و مال این جبهه هست، هیچ وقت اونو دست برتر نیست، چیزی دستشون نیست در مقابل جبهه هم که دست برتر باشه. ندارید و ولی این مسیر مسیریست که یه فراز و نشیب‌هایی پایداری و استقامت میخواد، کاری که انبیا میکنن، یه جبهه درست میکنن برای اینکه این جبهه رو به مقصد برسونن، احتیاج به استقامت داره. اصل استقامت هم مال انبیاشونه. پیغمبر باید صبر کنه تا امت ساخته بشه. فصبر کما صبر اولو لازم من الرسول وصبر حتی یحکم الله، دستور صبری که به حضرت داده میشه. پس بر صبرن جمیلا و امثال اینا و زنی و موحدین و لنه من راحتون قلیلا. این مسیری که انبیا دارن تو این درگیری طی میکنن و میخوان یه امت موحد بسازن و این امت موحد امتی است که از میدان درگیری عبور میکنه آب دیده میشه. غیر این موحد به معنایی که انبیا میخوان تربیت کنن ساخته نمیشه. به تعبیر دیگه خدا متعال کوره زرگری مؤمنی که درست کرده که درش مؤمن ساخته بشه، کوره درگیری بین عالم کفر و ایمان. تو این درگیری است که مؤمن ساخته میشه. ولی عبور دادن یک امت از این میدان سخت تا برسه به اون قله احتیاج به پایداری داره که این پایداری محورش انبیا است. انبیا مگه دارای یک نظامی هستن؟ انبیا و رسول و اولو العزم و اولو العزم هم زیر وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هستن. محور استقامت حضرتن تو عالم برای تحقق بندگی، برای تحقق توحید، برای ساخته شدن یک امت مؤمن و موحد. امام کلن صبر باید بکنن. این صبر برای این است که یه عده‌ای تو این صبوری ساخته میشن، دشمنم تو این صبوری و پایداری شکست میکنه. تو صبوری انبیا دوستان از دست دشمن جدا میشن، ساخته میشن با صبر انبیا. بعدم یه جایی نقطه ایست که دیگه صفا از هم جدا میشه، درگیری خالص میشه، به براعت و قتال کشیده میشه. یه جایی دیگه کاملا صفا از هم جدا میشن و قتال و درگیری درست میشه توی مرحله‌ای که در سوره براعت توضیح داده شده. نمیدونم وقتم چقدر داریم، بعد یه روایت بخونم ازم رو جمع کنم. در زیر سوره براعت که خدای متعال اجازه صفبندی و قتال میه به حضرت میده که دیگه معاهده‌ای بعد از این نیست، معاهدات قبلی هم اونایش که نقض شده همه تمام میشه، معاهداتی که نقض نشده تا پایانش محترمه، بعد دیگه معاهده ای نیست. براعت است و جدا شدن و یه امت مبرایی میخوان درست بشن و بعدم اخراج و بعدم تصفیه جغرافیا و صفا و تاله. اتفاقاتی تو این سوره حالا ابتداعاً بهش اشاره شده. در آیه 5 این سوره خدای متعال میفرماید که به پیغمبرش بذارید: فنزن سلخ الاشروح و الورم فقتل المشرکین حیث و وجدتموهم و خذوهم و احصروهم و اقعدوا لهم کل مرصد. بعد از این، این اشهر الحرم که عبور کرد، اشهر الحرم شاید اون قراردادی بوده که از تا 4 ماه بستن، تا 4 ماه مهلت دارید، بعد از 4 ماه دیگه فقتل المشرکین حیث وجدتموهم و خذوهم و احصروهم و اقعدوا لهم کل مرصد. دیگه در کمینشون بشینید و سختگیری کنید و هر کجا گیر دستشون بهشون رسید باشون قتال کنید، عقصشون کنید، در محاصره قرار بدید، در کمینگاهشون بنشینید، دیگه مسیر برخورد حضرت عوض میشه. این مسیر، این نقطه، نقطه بعد از یک پایداری و صبر حضرت برای اینکه به این نقطه برسه کار که بشود وارد میدان درگیری بشی، یه مراحلی رو باید پشت سر بگذارن که حضرت در روایت کافی از کنم از حفص بن قیاس از امام صادق علیه السلام نقل میکنه. این روایت رو اجازه بدید سریع میخونم: یا حفص ان من صبر صبر قلیلا و من جزع قلیلا. کسی که پایداری نکنه پای جبهه حق، نیسته پای حق و جزع کنه، دورانش کوتاهه. کسی هم که پایداری کنه، دوران این صبوری تمام میشه، پایداری میرسه به مقصد. هر دو دوران، دوران کوتاهی است، پایداری یا از کنم عدم استقامت و انفعال. در مقابل صحنه های سختی که پیش رو هست باید پایداری کرد. این پایداری هم دوران طولانی نداره. بعد حضرت فرمودن علیک بالصبر فی جمیع امورک، در همه امور پایداری در مسیر حق بیست. ثم قال علیک بالصبر فی جمیع امورک فان الله عز وجل بعث محمدا صلی الله علیه و آله فامره بالصبر و الرفق. توی مرحله بهش عزت دستور صبر افتاد، گفت فعلا بعد مدارا واصبر على ما يقولون واحجرهم حجرا جميلا وذرني والمكذبين اولي النعمه ومهلهم قليلا. حالا این داستان از کنم از سوره مزمل یا مدثر؟ مزمل اشتباه نخونم. وذرني والمكذبين اولي النعمه ومهلهم قليلا بسفر علا ما یقولون وحجر و مجرن جمین و در نیمه ما کذبین و دلنه و محلون قلیل. اما که فعلا در مقابل حرفای اونو باید صبوری بود، نمیشه باشون باره میدن درگیری میشه. بسفر علا ما یقولون وحجر و مجرن جمیلا، فعلا یک فاصله، این فاصله هم باید در نهایت زیبایی باشه. حالا ترهیه دیگه که خود این آیات احتیاج به گفتگو داره. و زرنی و مکتبین آورده فعلا اون کسانی که منشون امکانات دادن، بابا این امکانات باید بیان کنار تو بیستن و رشد کنن، مقابل تو ایستادن، فعلا اونا به من واگذار کن. و زرنی و مکتبین آورده و محل هم یه مهلتی بهشون بده، اون مهلت هم مهلت قلیلیست. ان لدینا انکارم و جهنم و تعامل زاوست. بعد داره که خدای متعال به حضرت فرمود در یه جایی دیگه اتبع التی احسن فاذا الذی بینک و بینه عداوه کانه ولی حمیم، این دشمنی ها رو به بهترین نحو دفعش بکن. اگر بتوانی اونجوری با دشمن برخورد کنی و این مسیر رو پیش بگیری، دشمن تبدیل به دوست صمیمی. پس این فعلا صبوری و یار جمع کردن و اونایی که واقعا دشمن نیستن، منتها تربیتشون احتیاج به صبر داره. یه مرحله صبر کردن در مقابل دشمنانی است که بر مکذبین اول نعمه، همه امکانات داره دست به تکذیب ده. صبر در مقابل کسانی است که اینا تبدیل به آدمای خوب میشن. من یه کار ادفع بالتی احسن فاذا الذی بینک و بینه عداوه کانه ولی حمیم، عداوت تبدیل میشه به الفت و حمایت. این نحوه مواجهه، مواجهه کسانی است که اهل پایداری هستند، مواجهه کسانی است که دارای حظ عظیم هستند. خدا میتواند یه بهره ای تو عالم بهش داده که میتواند بیست دشمن رو تبدیل به دوست کنه. کار هر کسی نیست. بله یه راه های آسود ما تو امور کوچیک زمین کارا رو بلد نیستیم، این کار انبیاست که بیسته تا جه از جبهه دشمن یارگیری کنه، خوباشون بیاد این طرف، بنابراین میفهمید اینها رو بیاره اصلاح کنه، با پایداری خودش دشمن رو تبدیل کنه به نمیه مرحل است. یه دشمنان عنودی هن که باید صبر کنه، سود نمیشه باشون وارد میدان درگیریش. من حدسم میزنم نکتشم اینه که اینها یه عده دورشون جمع کردن که یار تو هن. زود با اونا درگیر نشو، با سرانشون درگیری راه بسته میشه، زود درگیرش. بعد وایستی مرحله بگی صبر کن، یه جوری هم صبر کن که یاران خودتو جمع کن، از دل دشمن یار بگیر. انبیا اینجوری بودن دیگه. حضرت نوح 950 سال دعوت کرده، صبر کرد، به یه نقطه ای که میرسه میگه من خوبای اینا رو از نسلشون هم دیگه بیرون کشید. به خدا عرضه می دارد که اینکه انتظر هم لا یزل و عبادک و لا یل دو الا فاجرن. اینا دیگه خودشون که هدایت نمیشن، راه خوبانم می بندن، فضا رو فضای زلال میکنن، دیگه مؤمنم تو نسلشون نیست. لا یل دو الا فاجرن، من هر چی باید از اینا استخراج بشه استخراج کنم. پس یه مرحله صبوری در مقابل سرانه، یه مرحله صبوریه برای جذب کردن یاران و ساختن یاران. حضرت همه کار کردن، گرد دل پیروان و سران کف مومنی رو بیرون کشیدن. این یه صبر خاصی میخواد، این کار انبیاست. پیغمبری که میخواد امت بسازه، یه سلسله یارانش به ظاهر اون طرف هم اینا با یه پایداری و طرحی این طرف میاد، این کار پیغمبر خدا کرد. این آیه رو پشت سرم از ذکر کردم، به نظرم میاد که نازل به دو نوع مواجهه است. یه مواجهه با سرانه که و بستر صبرا جمیلا بستر علا ما یقولون بحجر و مجرن جمیلا و زنی و مکذبین و نعمه. یه پایداری هم برای اینه که اون انسان‌های قابل اصلاحی که تو جبهه اون طرف جا به جا میشن. بعد حالا این اتفاق افتاده، بعد داره فهمت در آیه بعد فصبر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حتی ناروه بالعدائم و نموه بها فزاق صدر. کار به جای رسید که باب اتهامات شروع شد. حضرت تهمت‌های بزرگ و حرف‌های عجیب غریب به حضرت زدن که حالا اونا مفصل توی قرآن و روایات هست. حضرت سینه‌شون تنگ شد. فانزل الله عز و جل ولقد نعلم انک یضیق صدرک بما یقولون فسبح بحمد ربک و کن من الساجدین. نمی مرحله دیگه از صبوری است که حالا اتهامات چجوری حضرت ازش عبور کردن. داره فسبح بحمد ربک و کن من الساجدین با تسبیح و سجده حضرت بعد ازش عبور کنن، عبور کردن از این مرحله. ثم کذبوه و فرموا برموا فحزن لذلك. باز یه مرحله دیگه از تکذیب اتفاق افتاد. باز حضرت خدای متعال فرمود که قد نعلم انه لیحزنک قد نعلم انه لیحزنک الذی یقولون. صحبت اونا تو رو قصه‌دار میکنه. حالا اینا میگم بعد توضیح داره که چه جوری میشه، تو کدوم مرحله است که حضرت از کنم یزیق و صدر رو کجاست که لیحزنک. اینجا هم باز صفت ان هم لا یکذبونک ولکن الظالمین با آیات الله یجحدون. اینا در واقع آیات منو تکذیب میکنن دیگه، اشکال نداره صبر کن. حالا این تو دیگه توضیح داره دیگه. بعد میفرماد که ولقد کذبت رسل من قبلک فصبر و علام کذب و با عضو حتی اتهام نسونا. انبیا هم نوبت نصرت بهشون رسید، اما بعد از پایداری بسر این صبر تکذیب هاست. اینجور نیست های کسی بگم برای قومی تکذیب کردن کار به یه نقطه هایی رسید حضرت اقدام کن. اینا مراحل پایداریه برای ساختنی امت. هر آیش عرض کردم یه مرحله از مراحل درگیری و پایداری حضرت. بعد میفهمد که وجود مقدس نبی کردم الزم النبی صلی الله علیه و آله وسلم نفسه او از صبر. امیرالمومنین تو خطبه در زیارت از بعیده لقد اخفض الزفر و تجرع الغصه ولم يتقدم ما صلی الله علیه. عزیزم گفت از تعمیر گاهی بلند بلند گریه میکردن جلوشم. دیدید که در موارد متعدد نبی اکرم لقد اخفض زفره و تجرع الغصه. غصه ها رو جوره جوره میخورد، ناله هاش رو پنهان میکرد. ولم یتقدم آمد قال له وحیوک. اون مسیری که وحی براش متمثل کرده بود اون مسیر رو ازش تقدیم میکرد. حضرت دارد که فعل زنن نبی صلی الله علیه وسلم نفسه و صبر. بگم اون نقطه، نمیخوام بگم از حضرت امیر ضعفی است، اصلا ضعف حضرت امیر نیست، میخوام بگم فرق میکرده تره. نه اینکه حضرت امیر صبور نمیکردن، بحث اون نبوده، الا حضرت نفس نبی اکرم و محور صبر عالم. فتعدو حضرت بازم استقامت که کرد اینا دیگه پاشون رو بالاتر گذاشتن. فذکر الله تبارک و تعالی که واقعا مستقیم وارد تکذیب نبی اکرم شد. خدا شد تا قبلش پیامبر تو پیغمبر نیستی و اینایی که میگی چنین هست و به جای گفتن نه تو پیغمبری، خدا علیه رسول الله دروغ میگه زدن. حالا یعنی اصل خطوهی رو دیگه درگیر شدن باش. فقال قد صبرت فی نفسی و اهلی و ارضی ولا صبر لی علی ذکر الهی. من دیگه نمیتونم اینجا بایستم که نه وزر میخواستن درگیری رو نقطه شروع درگیری بود. لقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في سته ايام وما مسنا من لغوب فاستغفر الله يقول. کائنات دست ما توی مراحل عالم و سیر داریم، خسته هم نشدیم. ما تو خلق آسمان و سماوات عجله نکردیم، تو ساخت امت هم جای عجله نیست. صبر کن. همونطور که ما اونجا خسته نشدیم تا عوالم شکل گرفت، اینجا هم تا یه امت ساخته بشه، مراحل بعد بشه، مراسم همینه. واقعا دشمن ما میشه تکذیب خدا میکنه. اینجا هم شما صبر کنید، وقتش میرسه. ما اونجا خسته نشدیم، اینجا هم خسته نمیشیم که حالا زود عجله کنیم به شما بگیم حالا برو دعوا کن. نه، وارد حالا تعبیر دعوا غلط، وارد درگیری و قتال بشید. این کار به اینجا هم که رسید، تا به این نقطه رسید فصبر النبی صلی الله علیه و آله و سلم فی جمیع احوال. دیگه حضرت در مقابل همه چیز استقامت میکرد. از عرض کنم حرفایی که زده میشد اتهامات و درگیری با اصل توحید، که حالا میگم هر آیه یه منزلتی از مراحل درگیری دشمن با حضرت و صبوری حضرت، استقامت حضرت، تا نقطه به اینجا رسید. ثم بشر خدای متعال بشر فی اطرته بالعمه و وصفو بسه، خدای متعال به حضرت بشارت داد که یه اهمهی در امت شما میگذاریم، اینا هم صبور و پایدارن. وقتی تکمیل شد دیگه، حضرت انقدر صبر کرد که به یه نقطه رسید که خدای متعال اهمهی قرار داد که اون اهمه صابرن و تر و جلو میبرن، پایداری میکنن. همین که از کجا جعلنا و از اکم برده و از این فتنه اتس برون، این همین. وقتی به این نقطه رسید خدای متعال خدا فرمود و جعلنا منهم ائمه یهدون بأمرنا لما صبروا و کانوا بآیاتنا یوقنون. خدا متعال وعده داد که من در امت تو یه عده ائمه صابر قرار میدم، ائمه ای که عرض کنم اهل یقینند و هم ترغو میدونن، هم اهل یقینند. کانو با آیاتنا یوقنون، آیات و علایم راه رو میشناسن و اهل یقینن، و یه چنین ائمه خدا قرار داد در امت حضرت. حضرت مطمئن شدن تر به این نقطه خیلی خوبی رسیده دیگه، خود حضرت که پایداری کردن، ادامش هم با یه نه. وقتی این عنایت به حضرت شد با یه امت ائمه پایداری جلو تضمین شد کار. فان ذلک قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الصبر من الایمان کالرسل نجس، اون صبر برای ایمان میشه رسل نجسه. اگر میخواد ایمانی امتی ایماندار بشه، صبر مثل رسل میشه برای ایمان. همینطوری که محاسبه، دستگاه محاسبه ادراکی انسان عمدتا تو رسل دیگه، چشم گوش که انه اون نظارت بر این بادی ایمان که ایمان به مقصد برسه، دستگاه محاسبهش، سمعش، بصرش، اینا تو رسل. صبر اینجوری پایداری در راه خدا، این موجب بشه که ایمان بشه ایمان هوشمندانه، ایمان باره داره، محاسبه ایمانه که کل طرح ایمان دیده بشه. ایمان حضرت محور ایمان امت دیگه، تو ایمان حضرت که انه او صبوری حضرت مثل رأسه برای این ایمان بزرگیست که باشه یه امت مومن درست میشه. فان ذلک قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الصبر من المن که رأسه من الجهد جسد، و که انه او این صبوری دسته به یه نقطه ای که ائمه پیدا شدن و چراغ راه پیدا شدن و بایاتن و یوقنون، و داره کم کم این امتی است وادی ایمان یه رأسی پیدا در اثر استقامت. بعد از رد داره وقتی اینجوری شد، تشکر الله عز و جل، خدا امتالو در مقابل این نعمت ائمه شکر کرد. فانزل الله عز و جل، اینجا بود که نازل شد و تمت کلمه ترد بکل حسن و علا بنی اسرائیل به ما صبرو و دمر ناما کانه یسن و فرعون و قومه و قومه و ما کانو یعبشون. وقتی بنی اسرائیل صبر کردند، نعمت الهی برشون تمام شد. تمت کلمه ترد بکل حسن، نعمت تمام شد، این کلمه حسن تمام شد، به مرحله تمام رسید و ما بساط فرعون رو جمع کرد. وقتی این آیه نازل شد، فقال صلی الله علیه و آله سلام انه بشرا و انتقام، خدا میتونه هم بشارت داره میده هم وعده انتقام میده، یعنی که انه صبوری به نقطه‌ای رسیدی که خدا میفهمد خوب حالا دیگه درست شد، حالا ما از دشمن انتقام میگیریم. صبوری بنی اسرائیل به یه جایی رسوند که خدا بساط فرعون رو جمع کرد دیگه، و دمغنا ما کان یسنا و فرعون ما کان یعرش. بعد میفهمد که فعبا الله عز و جل له القتال المشرکین فانزل تعالی، خدا مثال قتال رو دیگه برای حضرت جایز کردن، این آیه نازل شد، فقتل المشرکین حیث و وجدتموهم و خذوهم و احصروهم و اقعدوا لهم كل مرصد و اقتلوهم حیث و ثقفتموهم فقتلهم الله على یدی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و اصابه و جعل له ثواب صبره ما مد دخل له فی الاخره. خدای متعال دشمن رو با دست حضرت و یارانش به قتال رسو بکشت، ارز کنن کشت و قتل الهم الله و جعل له ثواب صبر و پایداری هم برای حضرت قرار داد در دنیا که یه امتی درست میشه، در آخرت هم که حالا بعد فرمودن که من صبر احتسب لم یخرج من الدنیا، فمن صبر و احتسب، کسی که پایداری کنه در راه حق و با با خدا بتونه محاسبه کنه، اهل حساب کتاب با خدا باشه، برای خدا صبر بکنه، کار سختیه دیگه. برای خیلی امور صبر میکنیم، ولی حساب کتاب با خدا کنیم، صبر کنیم، این کار سختی. لم یخرج من الدنیا حتی یقر الله له عینه، تا خود اینکه خدا چشمش رو روشن میکند، فی اعدائه، نسبت به اعدا خدا به چشم روشن میده، غلبه بر دشمن پیدا میشه، نعم های دخل له فی الاخره، غیر از پاداش و اون نتایج اخروی. حالا قرار زمین سبحانه و این درگیری مراحلی داره، پایداری انبیا رو میخواد تا یه امت ساخته بشن، این پایداری در مقابل دشمن برای اینکه به یه نقطه‌ای برسه که امکان درگیری بشه، با دوست برای اینکه دوستان ساخته بشن تا از دست دشمن بیان بیرون، این یه اتفاقی است که بعد بیفته، این اتفاق افتاده. حالا بعد دیگه وارد درگیری و قتال میشه، صف بندی و قتال از اینجا دیگه علنی و رسمی میشه. حالا این صف بندی و قتال دیگه قواعدی داره و سننی داره و ان شاء الله بعد بحث کنیم. الحمدلله.